جری برودوس، قاتل شهوت یا مشهور به قاتلی با فتیش کفش، یکی از مشهورترین قاتل‌های سریالی امریکاست. پرونده ما امروز درباره زندگی این آدم از تولدش تا پایان کارشه. سلام، من مرضیه‌ام و با یک ویدیوی دیگه از چنل فیکشن با شما هستم. ما اینجا برای شما داستان‌های جنایی واقعی تعریف می‌کنیم، پس اگر به این ژانر علاقه دارید و تازه وارد چنل ما شدید، همین الان ما رو سابسکرایب کنید. اگر از بیننده‌های قدیمیمون هستین، یادتون نره که با لایک و کامنت ما رو خوشحال کنید. میرم سراغ پرونده امروز، اما قبلش یه سری توضیحات تکمیلی بدم. ما به شکلای مختلفی پرونده ها رو روایت میکنیم. از جنایت شروع میکنیم، از قاتل شروع میکنیم. توی این پرونده هم میخواییم زندگی قاتل رو از 0 تا 100 برای شما روایت بکنیم. خب یکم پرونده طولانیه و مثل یک فیلم سینمایی از زمان تولد این قاتل شروع میکنیم و تا پایان کارش با جزئیات برای شما همه چیز رو در موردش میگیم. این قاتل به خاطر نوع قتل‌هایی که انجام می‌داده و جنبه‌های روانشناختی که توی زندگیش بوده خیلی جای حرف داره. پس هر جای ویدیو که حس کردید احتیاج یک کامنتی بذارید، نظرتون رو بگید قبل از اینکه نتیجه رو ببینید، حتما این کار رو بکنید. پیشنهادم بهتون اینه که اگر توی جمع هستید و نمی‌خواید همه چیز رو بقیه بشنون، این ویدیو رو با هدفون گوش بدید. جروم هنری برودوس، مشهور به جری برودوس، توی 31 ژانویه 1939 توی داکوتای جنوبی ایالات متحده به دنیا اومد. پدرش هنری بود و مادرش آیلی. یک برادر چند سالی از خودش بزرگتر به اسم لری هم داشت. در مورد زندگیش، یعنی از تولدش، باید این شکلی بگیم که 7 ماه قبل از شروع جنگ جهانی دوم به دنیا اومد و اوضاع توی خونشون اصلا خوب نبود. جری بچه ناخواسته بود. وقتی آیلین باردار شد، پدرش و مادرش آرزو می‌کردن که دختر باشه. به خاطر اینکه یه پسر داشتن، دلشون خواست که یک دختر داشته باشن. وقتی که جری به دنیا میاد، اصلا براشون اتفاق خوبی نبود. مادرش هیچ وقت نتونست این بچه رو به عنوان فرزند خودش، فرزند دوم خودش بپذیره. به خاطر همین از لحظه تولد جری با اون مثل یک مزاحم، مثل یک موجود ناخواسته، مثل یک چیز اضافه رفتار میکرد. نه هیچ وقت جری رو بغل میکرد، نه میبوسیدش، نه بهش محبت میکرد. تمام زندگیش انگار از این بچه کینه داشت. انگار این بچه دست خودش بوده که دختر نشده و پسر به دنیا اومده. از هیچ نوع آزاری هم کم نمیذاشت در مورد این بچه. تحقیرش میکرد، توهین بهش میکرد، بهش سخت میگرفت و رسماً توی خونه هیچ محبتی نمیدید. در کنار این ماجراها یه برادر بزرگتر داشت به اسم لری دیگه. اون رسماً بچه محبوب خانواده بود. یعنی 2 تا بچه توی یک خونه 2 تا تربیت کاملاً متفاوت داشتن. یکی کاملاً بهش توجه میشد، محبوب بود، هرچی میخواست در اختیارش قرار میگرفت، ولی اون یکی وضعیتش فاجعه بود. اصلاً انگار دیده نمیشد. چه بعضی از منابع اومده که آیلین حتی بارها و بارها جری رو کتک زده، اما خب چون توی همه منابع نیست، منم نمیتونم بهش استناد بکنم. وضعیت زندگیشون وضعیت خوبی بود. یک مزرعه بزرگ داشتن، زندگیشون رو با اون مزرعه میگذروندن، اما با شروع جنگ بین الملل همه چیز به هم ریخت. مجبور شدن محل زندگیشون رو تغییر بدن و رفتن به منطقه سلم در اورگان. اونجا یه خونه گرفتن و زندگی تازه‌شون رو شروع کردن. هنری رفت سر کار، میخواست یه کار تازه پیدا بکنه. خب اوضاع تغییر کرده بود، اما کلن مشکل کنترل خشم داشت. یعنی اینکه هر وقت میرفت سر یه کاری، اونجا به درگیری و دعوا ختم میشد و مجبور بود زود کارش رو عوض بکنه. خب این رفتارهای پدر که کنترل خشم نداره قطعا توی خونه هم تأثیر داره دیگه. حالا شما فرض کنید که یک بچه 4-5 ساله است، پدرش نمیتونه خشمش رو کنترل بکنه، هی هم کارش رو از دست میده و مادرش هم ازش متنفره. این مجموع کودکی این آدمه. سالهای اولیه یک کودکی که شخصیتش رو میسازه. 5 سالش شده بود و رسماً تنهایی توی کوچه و خیابون بازی میکرد. آیلین هیچ وقت کاری نداشت که جری کجاست، با کی داره بازی میکنه، چی کار میکنه. این بچه 5 ساله تنهایی پا میشد میرفت محل دپوی زباله، جایی که زباله ها رو میریختن و قاطی اینا بازی میکرد. یه دفعه که توی اونجا داشت بازی میکرد متوجه یک جفت کفش شد که تا قبل از این فقط از خیلی دور دیده بود. یه جفت کفش پاشنه‌دار زنونه که روش از این سنگای براق بود، یه تعدادیش افتاده بود، یه تعدادی روش بود و یه جفت کفش اونجا افتاده بود. خیلی براش چیز هیجان انگیزی بود به خاطر اینکه از دور پای زنهای دیگه دیده بود، اما خب هیچ وقت نزدیک ندیده بود. آیلین از این خانم‌هایی بود که معتقد بود کفش پاشنه‌دار، دامن کوتاه، اینا همه نشونه بی‌شرمیه و اصلا نباید استفاده بکنی، حتی نباید نزدیکشون بشی. به خاطر همین کفشا خیلی برای این بچه عجیب بود، برق میزد، متفاوت بود. کفشا رو برداشت، یه ذره باهاشون بازی کرد و بعد تصمیم گرفت بیارتشون خونه. توجه کنید که 5 سالشه. کفشا رو میاره خونه، دم در آیلین کفشا رو دستش میبینه. عصبانی میشه، شروع میکنه داد و بیداد کردن، شروع میکنه دعواش کردن که تو پسری، حق نداری با اینا بازی کنی، حق نداری به اینا دست بزنی. همونجا برای این بچه شروع کرد این قضیه رو ساختن که این کفش ها تابوه، تو اجازه نداری بهشون دست بزنی، تو زشته بهشون دست بزنی، ممنوعه با اینا بازی بکنی. و مجبورش کرد که کفش ها رو ببره بندازه همون جایی که پیدا کرد. توجه کنید که کلن حتی یک بار نگفت که اینا کثیفه، از توی آشغالی پیدا کردی، فقط تاکیدش روی این بود که این کفش ها زشته که دست تو به عنوان یک پسر باشه. خب کفشا رو میبره توی همون منطقه و وقتی میخواد بندازه دور نمیتونه. با خودش میگه که خب یه کاریش میکنم دیگه. میگیره پشتش میاد توی خونه، خیلی سری رد میشه، میره بالا توی اتاقش و کفشا رو زیر تختش قایم میکنه. روزایی که آیلین حواسش نبوده این کفشا رو میآورده، میپوشیده، باهاشون بازی میکرده. این نکته هم در نظر داشته باشید که بچه 5 ساله تعریفی از جنسیت به اون شکل نداره، مخصوصا وقتی که خب توی خونه ندیده، اصلا نمیتونه تشخیص بده که این کفش‌ها چه ویژگی دارن که متعلق به زنهان، فقط 5 سالشه دیگه. با اینا بازی میکرد. یکم که گذشت، یه چند روز، آیلین یه دفعه موقعی که اون داشت با کفش‌ها بازی میکرد اومد توی اتاق و خب دیگه قیامت کرد. از پاهاش گرفت، کفش‌ها رو از پاش در آورد، دستشو گرفت از پله‌ها آورد پایین، آورد توی حیاط، آتیش روشن کرد و کفشا رو انداخت توی آتیش. جری 5 ساله رو هم نگه داشت و مجبورش کرد که صحنه سوختن کفش ها رو تا پایان نگاه کنه. فکر میکنم اینجا آغاز تغییرات توی شخصیت این بچه است. جایی که کفش پاشنداری که دوست داشته وسیله بازیش بوده میسوزه و مدام از طرف یک زن بهش میگن که این کفش ها بده، این کفش ها اشتباهه، باید قایمشون کرد، باید پنهانشون کرد. اون زمان جری خیلی مشکل عاطفی داشت، هیچ کس بهش توجه نمی کرد. خانومی همسن و سال مادرش همسایشون بود و اون متوجه شد که این بچه 5 ساله بی پدر مادر، همش دم در داره بازی میکنه، کثیف، هیچ وقت درست غذا نمیخوره. شروع کرد بهش محبت کردن، باهاش حرف زدن، بهش خوراکی دادن، میشست پیشش باهاش صحبت میکرد، جری براش حرف میزد و به نوعی به این بچه محبت میکرد. اما خیلی نمیگذره که این روزنه نور توی زندگی جری هم از بین میره. توی همون سال این خانوم فوت میکنه. هم این خانوم، هم یک دختر بچه 5 ساله که همبازی جری توی محله بوده. خب میتونید از شرایط خانوادگی بفهمید که کسی چیزی به این بچه در مورد مرگ توضیح نمیده دیگه. خب اصلا نمیفهمیده که مرگ یعنی چی، فقط میفهمیده دو نفر آدمی که خیلی براش مهمن، چون اونو میبینن، باهاش حرف میزنن و بهش اهمیت میدن، دیگه نیستن. هیچ جا نمیتونه پیداشون بکنه و قرارم نیست پیداشون بکنه. توی اون زمانی که به خاطر کفش ها اون ضربه رو دیده، ضربه مرگ این دو نفر هم توی زندگیش اتفاق میفته. 6 ساله بود که با خانوادش میرن به کالیفرنیا و زمانیه که قرار مدرسه رو شروع بکنه. میره مدرسه و برای جرین اولین باره که خانومهایی رو میبینه که کفش پاشنه‌دار میپوشن و دارن راه میرن و دوباره براش عجیبه. چیزی که مادرش میگفته ممنوعه، بده، حالا اینجا داره جلوش به وفور راه میره. نگاه کرده و براش عجیب بوده. یک معلمی داشته که اون هم کفش پاشنه‌دار میپوشیده. معلم پشت میز میشسته و موقعی که قرار بوده درس بده یا بین کلاسا که میخواسته بره بیرون، کفششو در میآورده، میذاشته زیر میزش و میرفته بیرون. یه دفعه توی ساعت بازی بچه‌ها که کفشاش رو گذاشته بوده و رفته بوده بیرون، جری کفشا رو در میاره، باهاش بازی میکرده، برای همکلاسیاش هم چیز عجیبی نبوده. خب کفش بوده دیگه، اونها متوجه نمیشدن که حالا این کفش مال معلمشونه، معلمشون خانومه یا نه، هنوز رشد این که این جنسیتی باشه را نداشتن و همینجوری به معنی وسیله بازی بهش نگاه میکردن. بعد از یکم جری حس میکنه که این کفشا رو میخواد، کفشا رو پنهان میکنه و خب چیزی نیست که نفهمن دیگه. معلمش یکم بعد متوجه میشه که کفشاش نیست، شروع میکنه به گشتن و در نهایت میفهمه که جری کفشها رو قایم کرده. دعواش نمیکنه، دلیلی نداشت، یک بچه 6 7 ساله بوده. کفشا رو میگیره و ازش میپرسه که چرا کفشا رو قایم کرده بودی. نکته اینجاست که احتمالاً جری هم جوابی نداشته، اون فقط میدونسته که این کفشها ممنوعن، نباید دستش دیده بشن و اصلا نباید داشته باشتشون، به خاطر همین همها رو برداشته بوده و قایم کرده بود. ولی خب معلمش چیزی هم به مادرش نمیگه و اون هم مدرسه رو میگذرونه. وقتی میرسه به کلاس دوم خیلی اوضاع براش سخت میشه، تقریبا اون سال تحصیلی رو به زبون خودمون میفته، به خاطر اینکه یک عالمه بیماری میگیره، سرخک میگیره، مشکل حنجره میگیره، گلو درد میگیره، دردهای میگرنی میگیره که استفراغ میکرده، اونقدر که به مرور بینایی یه چشش تقریبا از بین میره، مشکل پیدا میکنه خون رسانی به پاهاش، اونقدر مشکل پیدا میکنه که دو دفعه جراحی میشه بابتش، یک جور قارچ میزنه دستا و پاهاش انگشتاش که باز مجبور میشن جراحیش کنن. و اصلا اون سال وضعیتش وحشتناک بوده، نمیتونسته به خاطر این همه مشکل هم دوستی توی مدرسه پیدا کنه. حالا یک همچین آدم یک برادری داره که توی همون مدرسه است، محبوبه، خوب درس میخونه، سالمه، همه دوستش دارن و این بچه کوچیک مریض رو هیچ کس اصلا نمیبینه. یک نکته ای اینکه یک نفری اینقدر توی کودکیش اتفاقای عجیب براش افتاده و من دارم میگم اصلا قصدم دفاع از چیزی که بعدن تبدیل میشه نیستا، فقط مسیریه که قراره بره تا تبدیل به اون آدمی بشه که قراره بهش برسیم. جری بزرگ میشد و مادرش رسما همیشه اونو یک اشتباه خطاب میکرد، یعنی بهش میگفت که تو یک اشتباهی توی زندگی ما. خیلی سن و سال کمی داشت، 8-9 ساله بود که یه شب مامانش مهمونی گرفت و خانواده همسایه‌شون رو دعوت کرد خونه‌شون. این خانواده همسایه دو تا بچه داشتن تقریبا همسن و سال جری و لری، یه دختر یه پسر. اینا اومدن خونه اینا نشسته بودن، دختر خانواده یکم خسته بود، یکم حالش خوب نبود، قرار شد بره بالا و توی اتاق بخوابه. از قضا این دختر خانواده هم کفش پاشنه‌دار پوشیده بود، میره بالا و میخوابه و جری 8-9 ساله خیلی کنجکاوه، میخواد اون کفشا رو نزدیک ببینه. از راه پله میره بالا، میره از لای در نگاه میکنه، میبینه که خوابیده روی تخت و کفشاش رو در نیاورده، میره نزدیک سعی میکنه کفشا رو در بیاره و این دختر بیدار میشه. بیدار میشه و میبینه که یک بچه کوچیکی پایین پاش وایساده و داره سعی میکنه کفشاش رو در بیاره. ولی خب انقدر این بچه کوچیک بوده و فلک زده بوده که چیزی به آیلین نمیگه، از این ماجرا عبور میکنه. برادر این دختر کم کم تبدیل میشه به دوست صمیمی جری و تفریحشون این بوده که این دوتا توی همون سن و سال کم برن خونه همون دوستش و از کشوی خواهره لباس زیراشو بدزدن. شاید یک بخشی از این رفتارشون به خاطر کنجکاوی بوده باشه، خب تازه دارن تفاوت‌های فیزیکی خودشون با دخترها رو درک میکنن، اما انقدر عقلشون میرسیده که بدونن کاری که دارن میکنن ممنوع و اشتباهه، به خاطر اینکه اینها رو میدزدیدن و بعد پنهان میکردن. جری 10-9 ساله بوده که توی حیاط خونهشون شروع میکنه به کندن یه سری تونل و گودال. وقتی ازش میپرسیدن اینا چیه، میگفته که اینا سیاه چاله است و من میخوام آدمها رو توش نگه دارم. البته این آدمها همیشه از ضمیر شی و هر استفاده میکرده، یعنی این آدمها فقط مؤنث بودن، هیچ وقت مسئله مردها نبودن، فقط زنها رو میخواسته توی اون سیاه چاله نگه داره. وضعیتش هم هی بدتر می شده دیگه. لری آزادی داشته با دوستاش بره بیرون، می تونسته با بقیه معاشرت بکنه، اما آیلین به هیچ عنوان اجازه نمی داده که جری همین کار رو بکنه، اجازه نمی داده با دوستاش بره بیرون، اجازه نمی داده خوش بگذرونه و خانواده بسیار محافظه‌کاری هم داشتن و صحبت کردن از هر نوع فرایند بلوغ و رابطه جنسی توی خونه تابو بوده. من چندین بار از کلمه تابو استفاده کردم، یک توضیح کوتاه در موردش بدم. تابو ممنوعیت‌های اجتماعی مذهبی سنتی هستند که توی جوامع وجود داره. مثلا استفاده از کلمه‌ای که مربوط میشه به آلت جنسی توی جمع یک تابوه تقریبا توی همه جوامع. فروید توی کتاب توتم و تابو این رو کامل توضیح میده و اونجا اون معتقده که بسیاری از مردم علاقه دارن که تابوها رو بشکنن. مثلا همین واژه با این که از نظر اجتماعی یک تابوه، ما توی جمعهای بزرگ آدمهایی که باهاشون رو دروایسی داریم به کارش نمیبریم، اما توی جمعهای دوستانه این قوانین تغییر میکنه و خیلی ها ازش استفاده میکنن. خیلی ها، نه همه. میگه بخشی از مردم مایلن که این تابوها رو بشکنن. من به خاطر این گفتم. حالا توی اون جامعه محافظه‌کاری که آیلین توش بزرگ شده بوده و زندگی کرده بوده، هم کفش پاشنه‌دار پوشیدن تابو بوده، هم صحبت کردن از رابطه جنسی. حالا این تابو تا چه میزان بوده؟ اونقدر شدید بوده که تا نزدیکای 20 سالگی اصلا این جری نمیدونسته که رابطه جنسی چه شکلی اتفاق میفته. اون حیوانات رو توی مزرعه دیده بوده که جفتگیری میکنن، اما هیچ تصویری نداشته که انسان چطور این کار رو انجام میده. نوجوان بوده، توی مدرسه پسرای دیگه راجب روابط جنسی، راجب دخترها شوخی میکردن، حرف میزدن، اما اصلا نمیفهمیده اینا چی میگن و کم کم هی حس میکنه که عجیب و غریبه، حس میکنه که با بقیه فرق داره و اونقدری هم با بقیه صمیمی نبوده که بره بگه آقا من نمیدونم. لری هم تو همین خانواده بزرگ شده بوده، اما به واسطه این که آدم اجتماعی تری بوده، این فرصت رو داشته که از بقیه چیزهایی رو بشنوه و یاد بگیره. یک بار جری میره توی اتاق لری و توی وسایلش یه سری نقاشی از زنان برهنه پیدا میکنه. نقاشی ها رو بر میداره، میاره توی اتاقش، داشته نگاه که اولین برخوردش بوده با اینکه اصلا تصویر یک زن چه شکلی. داشته اینا رو نگاه میکرده و از اونجایی که تا الان ما فهمیدیم که آیلین کلن در زدن بلد نیست، وارد اتاق میشه، این نقاشی ها رو دست جری میبینه، شروع میکنه تحقیر، توهین، تنبیهش کردن و رسما پوستش هم میکنه. نمیتونسته بگه که اینها برای برادرشه، به خاطر اینکه خب اول اینکه بی اجازه رفته بوده توی اتاق برادرش و دوم که میدونسته لری بچه محبوب است. حتی اگه بگه که اینها مال لریه کسی نمیپذیره، یعنی در حقیقت میگن که تو بدجنس هم هستی چون داری در مورد برادرت این شکلی حرف میزنی. این وضعیتی که آیلین برای این آدم ساخته بوده توی همه ابعاد بوده. توی دوران بلوغش اگر این آدم شب خوابی میدیده و اون خواب منجر میشده به یک اتفاقی، صبح که بیدار میشده آیلین زندگی رو براش سیاه میکرده، باید همه اتاقش رو میشسته، رخت خوابش رو میشسته، همه چیز رو جمع میکرده. حالا شما به این فرایند نگاه کنید که آیلین کفش پاشنه‌دار رو برای این آدم تابو کرده، اون به کنار توی کودکی. بلوغ و رابطه جنسی که یک چیز طبیعی، حداقل بلوغ که یک چیز طبیعی در زندگی این آدمه، دست خودش هم نیست، رابطه جنسی که باید یاد بگیره، همه اینها رو تبدیل به ممنوعیت‌های قطعی کرده بوده. یعنی همه اینها نظرش بد بوده و مدام سعی می‌کرده این شرم رو به جری هم انتقال بده. این ویژگی‌های آیلین باعث میشه برخلاف خیلی از قاتلای زنجیره‌ای که در موردشون صحبت شده، مثل ادگین که همواره رویای رابطه با مادرشون رو دارن یا همیشه سعی می‌کردن مادرشون رو راضی بکنن، نماد تمام بدی‌ها برای جری مادرش بوده. اون هیچ وقت نمیخواسته مادرش رو راضی بکنه، از مادرش متنفر، ریشه تمام تنفراتش مادرش بوده و هیچ تلاشی هم نمیکرده که مادرش رو راضی بکنه. توی نوجوانیش 17 سالگی وقتی همه پسرا میرفتن بیرون، دوست دختر داشتن، لری میرفته بیرون با دخترها در ارتباط بوده، این آدم هیچ شانسی برای ارتباط نداشته. توی اون سن خیلی صورتش آکنه داشته، موهای قرمز داشته، اضافه وزن داشته و رسما توی دوره بلوغی بوده که خب خیلی باعث شده بوده چهرهش ناخوشایند بشه و هیچ وقت نمیتونسته به دختر نزدیک بشه، اعتماد به نفس هم نداشته. به خاطر همین یه جایی به خودش میگه که حالا که زنا چیزی که من میخوام رو بهم نمیدن، خودم میرم میگیرم. پا میشده میرفته یواشکی توی خونه زنهای مختلف و لباسیراشون رو میدزدیده. میدزدیده میآورده خونه. یه دفعه میبینه که خب این کافی نیست، میخوام یکم پا رو فراتر بزنم. میره سراغ یکی از زنهایی که قبلا ازش لباسیر دزدیده بوده. در میزنه و خانوم میاد دم در و میگه که من پلیس مخفیم، دارم راجع به این پرونده دزدیده شدن لباسیر از خونه خانوم ها تحقیق میکنم، اگر براتون زحمتی نیست فردا این ساعت بیاید به این آدرس. و فعلا که پلیس مخفی نمیگه پلیس مخفیم، اما خب این خانوم به خاطر اینکه جزو اون آدمهایی بوده که چیزی ازش دزدیده شده بوده، میگه باشه، کم شک میکنه که این پسر اصلا سن و سالش کمه، ولی خب باز میگه باشه حداقل میفهمم که چه اتفاقی افتاده. فرداش میره به اون آدرس و اون آدرس خونه جری بوده و ساعتی که گفته بوده ساعتی بوده که میدونسته هیچ کس توی خونه نیست. میاد و در باز بوده، این از بالا صدا میکنه میگه که من بالا، میشه چند لحظه تشریف بیارید بالا. به محض اینکه خانم میره تو از پله ها میره بالا و وارد اتاق بالای پله ها میشه، جری با یک ماسک و یک لباس و یک چاقوی بزرگی که توی دستش بوده میپره بیرون، چاقو رو میذاره زیر گلوی اون خانم و مجبورش میکنه که لباسهاش رو در بیاره و وقتی که برهنه شد ازش عکس میگیره. انقدر عکس میگیره که فیلم دوربینش تموم میشه. فیلم دوربین که تموم میشه دوربین رو برمیداره، از پله ها میدوه پایین، میاد بیرون، میره توی گاراژ، لباساش رو عوض میکنه و تا این خانم میومده پایین از توی گاراژ میاد بیرون، میگه که چه اتفاقی افتاد، شما هم دیدینش، چی شد، منو برد توی گاراژ، دست و پامو بسته بود، منو مجبور کرده بود و اینا. این خانم خب احتمالاً میدونه که این آدم همونه دیگه، گفتم که جری کم توپل بوده، اضافه وزن داشته، فیزیکال از اون آدمایی بوده که با ماسک و بی ماسک میشده تشخیصش داد، اما به خاطر اینکه فقط میخواسته از اون موقعیت فرار کنه و میدونسته که این آدم چاقو گذاشته زیر گلوش ممکنه خطرناک باشه، هیچی نمیگه و میره. شکایت هم نمیکنه به خاطر اینکه خب جری خونش رو بلد بوده دیگه، اومده بوده دم در خونش بهش آدرس داده. به نوعی میترسه و در نظر بگیریم که خب سالها پیشه دیگه، میترسه و نمیره شکایت بکنه. بعد از این ماجراها جری عکسا رو ظاهر میکنه و اولین بار روبرو میشه با بدن یک زن، نقاشی نه، بدن واقعی یک زن توی عکسا. خیلی به نظرش عجیب بوده، اصلا با تصورش هم متفاوت بوده، این هیچ ذهنیتی نداشته دیگه توی 17 سالگی. عکسا رو نگاه میکرده و یه مدتی این عکسا براش کافی بود، اما زمان که میگذره دیگه عکسا براش کافی نیست، یه نقشه دیگه میکشه. با ماشین میره دم در یه مدرسه دخترونه، با یه دختری شروع میکنه صحبت کردن، گرم گرفتن، بهش پیشنهاد میده که من میرسونم. دختر سوار ماشین میکنه، راه میفته، کم کم که میره از جاده اصلی منحرف میشه، میره یک جایی که خلوت بوده، کسی نمی اومده، دختر رو میکشه بیرون، سعی میکرده تهدیدش بکنه، سعی میکرده باش درگیر بشه که دختر لباساشو در بیاره، اما این اتفاق نمیفته و یک درگیری فیزیکی بین اینها در میگیره و دختر جیغ و فریاد میکرده و خب خیلی هم کتک میخورده از جری. روی زمین میفته و از شانسش همون موقع یک ماشین گذری از اونجا رد میشده که چند نفر سوارش بودن. پیاده میشن، میان، میگن چه اتفاقی افتاده؟ جری میگه که این خانم مثلا تصادف کرده، من اومدم کمکش. از نوع زخم‌ها و نوع خونریزی اون دختر اونا میفهمن که داره دروغ میگه، اما برای اینکه دختر از اونجا دور کنن چیزی نمیگن. دخترم انقدر آسیب دیده بوده نمیتونه توضیح بده که این آدم کیه، چیه، چی کار است. سوار ماشین خودشون میکنن، میبرنش بیمارستان. توی بیمارستان یه کمی مداوا میشه، حالش بهتر میشه، درخواست میکنه که پلیس بیاد، با پلیس صحبت میکنه. با صحبت‌های اون دختر توی بیمارستان میفهمن کی بوده، ماشینش چی بوده، میرن خونش و میگیرنش. وقتی که دستگیرش میکنن خونش رو هم میگردن. توی خونش عکس یک خانم برهنه پیدا میشه که کاملا مشخصه ترسیده، یک عالم لباس زیر پیدا میشه، ولی خب هر دوی اینها چیزی نبوده که بشه به خاطرش محکومش کرد، به خاطر اینکه اون لباسی رو اصلا از کجا اومده و در مورد عکس ها هیچ شکایتی اتفاق نیفتاده بوده. در مورد عکس ها میگه که یک کسی من رو توی مدرسه مجبور کرد که این عکس ها رو براش نگه دارم و گفت اگه این کار نکنی من تو رو کتک میزنم. کلا بلد نبوده خیلی بهونه بیاره. به خاطر این دوتا نمیتونن کاری باهاش بکنن، اما به خاطر حمله به اون دختر میفرستنش به آسایشگاه روانی. در حقیقت ارجاع میشه برای بررسی سلامت روان، مشخص میشه که درگیر انحراف جنسیه و بعد قرار میشه که توی بیمارستان روانی یک مدتی بستری بمونه، داروهای مختلف تست چه ببینه رو کدوم جواب میده. بعدها تشخیص میدن که اسکیزوفرنی داره، اما این رو در نظر بگیرید که داریم از قرنی صحبت میکنیم، از زمانی صحبت میکنیم که یک عالمه از بیماریهای روانی رو به اسکیزوفرنی ربط میدادن و میگفتن که طرف مثلا اسکیزوفرن. حالا این بیمارستان روانی رفتنش چه شکلی بوده؟ به این معنی نبوده که بره اونجا بستری بشه. به این معنی بوده که صبح تا عصر میرفته مدرسه، بعد از اونها به جایی که بره خونه میرفته اونجا. خبر حمله این آدم به یک دختری مثل بمب ترکیده بوده. همه توی مدرسه نگاش میکردن، چپ چپ این آدمه به یک دختری حمله کرده، الان شبا میره توی آسایشگاه روانی میخوابه، این چیه؟ و و مطلقا براش مهم نبوده. اصلا مهم نبوده که آدم های دیگه چه شکلی نگاش میکنن. زندگیشو میکرده تا این دورهی که باید میرفته تموم بشه. از دبیرستان فارغ التحصیل میشه، میاد بیرون و تلاش میکنه برای اینکه بره کالج، بره دانشگاه، اما خب فایده نداشته، کلن مال درس خوندن نبوده. توی 20 سالگی وقتی که نمیتونه بره کالج و دانشگاه و وقتی که نمیدونه چه شغلی انتخاب بکنه، اینه تمام پرونده های آمریکایی چه تصمیمی میگیره؟ احتمالاً همتون حد زدید، میره و میپیونده به ارتش. یعنی فکر کنم از هر 5 تا پرونده ما 4 تاش قاتله میره میپیونده به ارتش. میره و توی ارتش شروع میکنه به خدمت، خیلی هم موفق بوده به خاطر اینکه برق کاری بلد بوده و اونجا به عنوان یک تکنسین برق حرفه‌ای شروع به کار میکنه، کارهای سیمکشی و مدارای الکتریکی میکرده، اوضاعش خوب بوده تا اینکه بعد از یه زمان کوتاهی شروع میکنه به تعریف کردن یک ماجرای عجیبی برای بقیه. میگه که هر شب توی خوابگاهی که من میخوابم، حالا خوابگاه اتاق هر چیزی که بوده، شب که تاریک میشه و همه میخوابن، یک خانوم کره‌ای میاد بالا سر من و میخواد من رو مجبور به رابطه جنسی بکنه. شما حساب کنید که یک مرد 20 ساله‌ای توی ارتش داره این رو برای بقیه تعریف میکنه. خب احتمال اینکه واقعی باشه تقریبا نزدیک به صفره. منطقه ارتشیه، بقیه هم هستن، چرا هیچ کسی اینو نمیبینه، هیچ کس صداشو نمیشنوه. حالا دوتا تئوری وجود داره. یا این حرف رو میزده که بگه یک زنی دنبال منه، تا الان گفتیم که هیچ رابطه‌ای نداشته، با هیچ دختری نبوده، چقدر تو این قضیه ناکامه، یا داره این حرف رو میزنه که بگه یک خانومی دنبال منه، یا واقعا توهمش رو میدیده، یعنی یک همچین کسی رو میدیده. بعد از یه مدتی که این رو تعریف میکنه، میره پیش کشیش اون منطقه، اون جایی که بودن، کشیشی که در خدمت ارتش بوده، با اون صحبت میکنه. کشیش ارجاعش میده به روانپزشک ارتش و بعد از یک جلسه گفتگو با روانپزشک ارتش، بعد از 8 ماه خدمت توی ارتش مرخصش میکنه و میگن که بهتر شما برگردی بری خونت. سال 1959 برگشته خونه، برادرش دانشگاه، اتاقش خالیه. من نمیدونم که خونهشون رو عوض کرده بودن یا مثلا اتاق اینو تبدیل به چیز دیگه کرده بودن، اتاق نداشته. تا قبل از اینکه لری، بچه محبوب خانواده، از تعطیلات برگرده، توی اتاق لری میخوابیده، ولی وقتی برمیگرده رسما بهش میگن که تو دیگه اتاقی توی خونه نداری. یه آلونکی توی حیاط بوده، اینو میدن به این. این میره این آلونکه رو مرتب میکنه، ترتمیز میکنه، تمام در و دیوارش رو از تو میپوشونه با کاغذ که دید نداشته باشه و اونجا زندگیش رو میکرده. این اتاق خیلی براش فضای خوبی بوده، فضای خصوصی بوده که دور از خانواده‌ای بوده که رسما دوستش نداشتن. شغلش چی بوده؟ شغلش این بوده که صبح از خونه میزده بیرون توی خیابون، زنها رو دید میزده تا خود شب و بعد برمیگشته. واقعا شغلش همین بوده، هیچ کار دیگه ای نمیکرده. خیلی هم کنجکاو نبوده، دنبال آدما نمیرفته، فقط نگاه میکرده. تا اینکه یک بار یک خانومی رو میبینه که با لباس قرمز و کفش پاشنه بلند قرمز داره راه میره و دیگه نمیتونه جلوی خودش رو بگیره. دنبال این خانوم میره، این خانوم نمیفهمه که دنبالشه. این خانوم وارد ساختمونش میشه، این دنبالش میره، این خانوم از در میره بالا، پشت سرش میره. نزدیک بوده ولی نه اینقدره که این خانوم بفهمه. این خانومه که در رو وا میکنه میره تو، جری اجازه نمیده که این برگرده که در رو ببنده، از پشت سر هلش میده تو، در رو میبنده، گلوش رو میگیره و انقدر نگه میداره که بیهوش بشه. نمیکشتش، فقط به خاطر کم بود اکسیژنی خانوم بیهوش میشه. وقتی که بیهوش میشه یه لحظه این میمونه که چی کار کنه، ترسیده بوده، میگه فرار کنم فرار نکنم، اما بعد میبینه که خب برچی فرار کنم که اصلا صورت منو ندیده، من از پشت بهش حمله کردم. کفش این خانومو بر میداره و برمیگرده به آلونک خودش. این کفشا رو میذاره توی آلونک و یک احساس لذت و آرامش عجیب و غریبی داشته دیگه. اصلا حس میکرده که الان دنیا رو بهش دادن، حالش خوبه، هیچی دیگه نمیخواد و یک حالت عجیبی داشته و این اولین باریه که داره لذت به این شکل رو تجربه میکنه. این کار رو ادامه میداده، کم کم فهمیده بوده که فرمول چیه. بعد یک زنی رو پیدا میکرده، تعقیب میکرده، بیهوشش میکرده. توجه کنید که هیچ تجاوز و تعرضی در کار نبوده، فقط کفش ها رو بر میداشته میآورده توی آلونک خودش. من فکر میکنم که توی مرحله اول، یعنی چیزی که اینجا داریم از جری میبینیم، انتقام از مادرش که توی حیات کفش های پاشنه دارش رو توی 5 سالگی سوزونده و این جمع کردن، این کلکسیون جمع کردن براش به نوعی نتیجه اون، یعنی تلافی اون چیزیه که توی کودکی تجربه کرده. این کار رو داره ادامه میده، یه کلکسیون کوچولویی بر خودش جمع کرده که یه کار پیدا میکنه. توی یک ایستگاه رادیویی به عنوان مسئول مدارهای الکتریکی به عنوان یک برق کار پیدا میکنه و شروع میکنه کار کردن. خب این محیط براش جدید بوده، بالاخره تونسته بوده دوست پیدا کنه، تونسته بوده با آدما حرف بزنه، معاشرت کنه بدون اینکه بترسه. ساعت نهار با یه سری آدم که میتونسته دوست خطابشون کنه سر یک میزی میشسته و همه چیز براش خوشایند بوده. اینجا به یکی از همکاراش میگه که من تا حالا دوست دختر نداشتم. دقت کنید که الان حدوداً 22 سال است. میگه من تا حالا دوست دختر نداشتم و اون بهش میگه که بیا با دوست خانوم من آشنا شو. دارسی متلر. دارسی 17 ساله بوده. احتمالاً توی زمانی که اتفاقات داره میفته روابط بر اساس سن انقدر مثل الان ذخیرانه نبوده. الان یک دختر 17 ساله با یک آقای 22 ساله خیلی وجهه خوبی نداره، اصلا بازخورد بهش هم خوب نیست، توی جامعه پیشنهاد هم داده نمیشه. اون زمان فکر میکنم این شکلی نبوده. میره و براش اتفاق خوبی بوده دیگه، قراره یک دختری رو ببینه که 17 ساله است. این آدم توانایی نداره با دختری هم سن و سال خودش وارد رابطه بشه به خاطر اینکه ازشون خجالت میکشه، میترسه، شرم داره و با خودش میگه خوبه این کم سن و ساله، من باهاش وارد ارتباط میشم، میتونم کنترلش کنم، میتونم هدایتش کنم به سمت کاری که خودم میخواد، میتونم ذهنی دستکاریش بکنم و قبول میکنه. میره دارسی رو میبینه، اتفاقا خیلی هم دختر قشنگی بوده، موهای بلوندی داشته، چشای قهوه‌ای داشته، پوست روشن، خیلی دختر خوشگلی بوده. یه چند باری با هم قرار میذارن و تو این قرارها هم جری کاملا مثل یک جنتلمن رفتار میکنه، حمایتش میکرده، میبردتش بیرون، درو باز میکرده، خیلی محترم بوده، خیلی چهره حمایتگر و ساپورتیوی داشته و همه چیز بین اینا خوب بوده. یهو یه جایی جری حس میکنه اصلا احتیاج به کنترل نیست، احتیاج به دستکاری نیست، من آدمه رو دوست دارم. اینجا به نوعی براش تداعی میشه اولین زنی که دوستش داشته، همون خانوم همسایه، همون دختر بچه همسایه که همبازیش بوده و هر دو رو از دست داده بوده و حالا روبرو شده بوده با اولین زن زندگیش که بهش اهمیت میداده. یعنی بعد از 5 سالگیش بالاخره یک زنی رو پیدا کرده بوده که بهش اهمیت میده. خب خیلی براش خوشایند بوده، رابطهشون هم پیش میره و خیلی همدیگر رو دوست داشتن. خیلی زود هم میفهمه که میخواد با این خانم زندگی بکنه. بهش پیشنهاد ازدواج میده، دارسی قبول میکنه، میره با خانواده دارسی صحبت کنه و خب اصلا جواب خوبی نمیگیره. خانواده دارسی به شدت مخالف بودن، میگن که نه فاصله سنیتون زیاده، رابطتون به نتیجه نمیرسه، ما مخالفیم. این دوتا به خودشون میگن که خب چیکار کنیم چیکار نکنیم. یه نقشه‌ای میکشن. اینو در نظر بگیرید که دارسی نوجوونه و شما کافیه به یک نوجوون بگید که این کار رو نکن، اون 10 برابر بیشتر میخواد که اون کار رو بکنه. میگن که اگر دارسی تصادفاً باردار بشه، خب خانوادهش خیلی برشون سخته که یک دختر 17 ساله یا باردار مجرد توی خونه داشته باشن، ترجیح میدن که یک خانوم 17 ساله متأهل و باردار داشته باشن. پس 6 هفته بعد از شروع آشنایی دارسی و جری، دارسی باردار میشه. نقششون هم کاملا درست از کار در میاد. خانواده باشون موافقت میکنن، ازدواج میکنن و زندگی مشترکشون رو شروع میکنن. بلافاصله بعد از ازدواج هم جری یک قانونی میذاره برای توی خونه. میگه ببین اگه میخوای من همیشه حالم خوب باشه، همه چی اوکی باشه، توی خونه هیچ لباسی نپوش، فقط کفش پاشنه دار بپوش. همه کارات هم همین شکلی انجام بده. و خب دارسی هم دوست داشته جری رو دیگه، براش مسئله نبوده، قبول میکنه. قبول میکنه و جری هم توی خونه وقت و بی وقت از دارسی عکس میگرفته، هر کاری که داشته میکرد، آشپزی میکرده، خونه رو تمیز میکرده، ازش عکس میگرفته و زندگیشون هم خوب بوده. 9 ماه بعد هم دخترشون به دنیا میاد، اسمش رو میذارن مگان. وقتی دخترشون هم به دنیا میاد خیلی تأثیری توی زندگی و رفتار دارسی نداشته، اون همچنان توی خونه برهنه میگشته. خود جری هم یک زمانهایی توی خونه برهنه بوده، حتی مثلا یه سری عکس از دارسی هست که برهنه روی دوچرخه مگان نشسته و خب همش هم عکس میگرفته جری ازش دیگه. دخترشون کم کم 3-4 سالش میشه و دارسی حس میکنه که خب بسه دیگه، این رفتار درست نیست توی خونه و تصمیم میگیره که توی خونه لباس بپوشه و کفش پاشنه دار نپوشه. یک نکته ای هم هست، اینه که توی سالها اون به شکل مداوم توی خونه کفش پاشنه دار پوشیده بوده، توی دوره بارداریش پوشیده بوده، زانوها و کمرش بسیار آسیب دیده بوده و دیگه پوشیدن این کفشا براش دردناک بوده. به خاطر همین هم میگه که نه، من دیگه حاضر نیستم اینا رو بپوشم، دیگه حاضر نیستم توی خونه برهنه باشم. دخترمون دیگه میفهمه، تاثیر میذاره توی آیندهش، توی رفتارش و دیگه هم کفش پاشنه دار نمیپوشم. با زدن این حرفا جری شروع میکنه به دستکاری کردن دارسی، یعنی شروع میکنه به گفتن این که خب چطور وقتی عاشقم بودی حاضر بودی برهنه باشی، الان دیگه منو دوست نداری، من باعث میشم که تو احساس خجالت بکنی، من شرمندم که به تو حس خجالت میدم، چطور قبلا اینجوری نبودی، قبلا عاشق من بودی. دستکاری کردن اصطلاحیه که یک فرد خواسته ها و نیازهای خودش رو جوری توی ذهن مخاطب میذاره، توی ذهن طرفش، توی ذهن پارتنرش، توی ذهن بچهش، توی ذهن والدینش میذاره که اون آدم فکر میکنه تصمیم خودشه، اما در این حال از اون رفتارهایی که خودش داره داوطلبانه انجام میده هم احساس رضایت نداره. تو پرانتز یه نکته ای رو بگم، اگر شما هم توی زندگیتون کاری رو برای کسی انجام میدید که یه حس عذاب وجدان، یه حس عذابی دارید، یه حس ناخوشایندی دارید، حس میکنید که درست نیست با این که دارید داوطلبانه انجامش میدید، یکم بیشتر دقت کنید، شاید بدون این که متوجه بشید دارید دستکاری ذهنی میشید، یعنی رفتارها رو توی ذهنتون میذارن بدون اینکه متوجه بشید. در مورد این خانواده هم این شکلی بوده، همش جری سعی میکرده با این رفتارها دارسی رو وادار بکنه کاری که میخواد رو انجام بده، اما به خاطر یه سری درگیری های دیگه خیلی نمیتونسته موفق باشه. جری کارش رو تو ایستگاه رادیویی دست داده بوده، مجبور بودن چند باری به خاطر کارهای مختلفش هی جابجا بشن و این جابجایی خودش باعث میشده که خیلی فرصت درگیری نداشته باشن. در نهایت میرن پورتلند اورگان و اونجا ساکن میشن و دارسی بچه دومش رو باردار میشه. خب با باردار شدن دارسی خیلی جری دلش میخواسته که این بچه پسر باشه. دقیقا همون رفتار مریض آیلین که با خودش داشته، فکر میکرده که حالا من یه دختر دارم یه پسرم داشته باشم عالیه. ولی خب فکر میکنم که بچهش خوششانستر از خودش بوده چون پسر میشه. بچه بعدیشون قرار بود اسمش جیسون باشه، پسره و داره به دنیا میاد. اما زمانی که قراره جیسون به دنیا بیاد، دارسی میگه که نمیخواد جری توی اتاق زایمان باشه، برخلاف تولد مگان که جری توی اتاق بوده و این خیلی برای جری ناراحت کننده است. پسرش داره به دنیا میاد و همسرش میگه من نمیخوام لحظه تولد تو کنارم باشی. خیلی خیلی بهش بر میخوره، ولی خب میگه اشکالی نداره. اما وقتی جیسون به دنیا میاد و دارسی میاد خونه و کم کم روزها میگذره، متوجه میشه که عملاً دیگه دارسی عدم علاقش به جری رو پنهان نمیکنه. باهاش نمیخوابیده، زمان زیادی و بیرون خونه میگذرونده، نمیخواسته توی خونه باهاش تنها باشه و به نوعی شروع میکنه به نادیده گرفتن جری. ما تا الان فهمیدیم که جری هر وقت از سمت زنها نادیده گرفته میشه، شروع میکنه به رفتارهای خطرناک و رفتارهای عجیب و غریب از خودش نشون دادن. و اینجا هم دوباره شروع این رفتارهای بیمارگونه جریه. دوباره شروع میکنه لباس زیر دزدیدن، میرفته توی این مرکزای لباسشویی، احتمالاً دیدید که یه عالمه ماشین یک پولی میندازن لباساشونو میشن. میرفته اونجا لباس زیر زنها رو میدزدیده، میرفته عکس میگرفته از این لباس زیرا و عمدن این عکس‌ها رو توی خونه میذاشته برای اینکه دارسی ببینه و یک دعوایی رو شروع کنه، حداقل از این طریق باش حرف میزده. اما خب دارسی این عکس‌ها رو میدیده و مینداخته توی سطل آشغال. خب این زمان دوباره برگشته بوده به این رفتارهای مسمومش. حالش بد بوده، دوباره از طرف یک زنی توی زندگیش داشته نادیده گرفته می شده و خب هیچ کنترلی هم روی انحرافاتش نداشته دیگه. همین زمان یک اتفاقی توی محل کارش براش می افته. یک زمانی که درگیر یک کار برقی بوده، دچار برق گرفتگی میشه و با 480 ولت برقی که به بدنش وارد میشه پرتاب میشه، گردنش آسیب می بینه، خودش آسیب می بینه. و اینجا باید دوتا نظریه رو بگم. یه سری ها معتقدن که به خاطر آسیب هایی که جریان الکتریسیته روی مغز میذاره، احتمالاً از بین رفتن اون حد و مرز هایی که جری همیشه تو زندگیش داشته با این شوک الکتریکی شروع شده. یه سری هم که معتقدن نه، اصلا این آدم این مسیر رو میرفته، این شوک الکتریکی بوده یا نبوده، در نهایت این به همین آدم تبدیل میشده. اما خب بعد از این اتفاق انگار که یه چیزی توی جری تغییر میکنه و فراتر از تمام چیزهایی که تا الان به دست آورده بوده میخواد. یه دفعه یک خانومی رو توی خیابون میبینه که حس میکنه باید تعقیبش کنه و چیز فراتری از این زن به دست بیاره. راه میفته دنبال این خانوم از خیلی دور. میره دنبالش و نمیره توی ساختمون. یادتونه که میرفت خفه میکرد، بیهوش میکرد. وای میسته پایین، میذاره که بره بالا. نگاه میکنه ببینه که کدوم واحد مال این خانومه. وقتی که این خانوم رفت توی واحد و برق روشن شد، باز هم نمیره تو. توی کوچه صبر میکنه تا چرا خاموش شه. وقتی اون خانوم میخوابه، یکم هم میگذره دیگه، مطمئن شده بود که خوابیده، از پله ها میره بالا، میره توی خونه اون خانوم، میره سر کشوش، داشته کفشا و لباس زیراشو میگشته که یهو این زن بیدار میشه. به محض اینکه بیدار میشه، جری میره روی تخت، دستاشو میگیره دور گردن این خانوم و بیهوشش میکنه. تا اینجا که قبلا هم انجام داده، اما بعد از این لحظه، تو اون ثانیه که بعد این اتفاق بوده و این زن بیهوش شده بوده، شروع میکنه به این خانوم تجاوز کردن. وقتی تموم میشه حس میکنه که خب این دقیقا همون چیزیه که میخواد. اونجاست که مشخص میشه جری علاوه بر انحرافات جنسی که داشته، نکروفیلیا هم داشته. نکروفیلیا یا مرده‌خواهی. من توی ویدیوی کابوس بریتانیا که اصلا راجع به این موضوع کامل توضیح دادم. اما کلیش که بگم اینه که فرد مایل به ارتباط جنسی با افراد مرده است. تقریبا بیش از 90% کسایی که اختلال رو دارن آقایون هستن و یکی از دلایلش اینه که این آدم‌ها در ارتباط با خانم‌ها موفق نیستن. زنی توی زندگیشون بوده که علیهشون خشونت داشته و اینها ترجیح میدن که طرفشون مرده باشه. و ما میدونیم که اینها توی زندگی جری بوده و اونجاست که تازه میفهمه چی شد. میفهمه که اون آدمی رو میخواد که تکون نخوره، آدمی رو میخواد که هیچ کس نباشه. تازه ما متوجه میشیم که اون تونلی که در سنین نوجوانیش میکنده، در آغاز نوجوانیش میکنده، به نوعی یادآور قبره. اونجاست که میفهمه دلش یک فریزر از زنهای مختلف میخواد، زنهای مردهی که توی این فریزر باشن و هر وقت هر کدومشون رو میخواد در بیاره برای خودش. بعدش از اون خونه میره، اون زن زنده میمونه. از اون خونه میره، میره خونه خودش و تازه میفهمه که چی تو زندگیش میخواد. تمام حد و مرزهایی که این آدم توی زندگیش داشته از بین رفته. رسیدیم به 26 ژانویه 1968. یک دختر 19 ساله‌ای به اسم لیندا اسلافسون، فروشنده دوره‌گرد دایره‌المعارفه. این شغل رو هم توی اپیزودهای مختلف باش روبرو شدیم و فکرم که مثلا شغل خطرناکیه. این خانم می اومده دم در خونه ها، ویزیتوری می کرده راجع به اون دایره‌المعارفی که داشته و سعی می کرده بفروشه. میاد دم در خونه جری، شروع می کنه صحبت کردن و جری وانمود می کنه که خیلی خوبه، من دلم از این دایره‌المعارف میخواد، فقط میشه تشریف بیاری تو چند دقیقه بشینی بیشتر بر من توضیح بدی؟ زن و بچهش توی خونه بودن، زن و بچه هاش توی خونه بودن. میاد تو، میره زیر زمین، روی چهارپایه نشسته بوده لیندا و داشته راجب دایره‌المعارفش توضیح میداده. جری هم روبروش نشسته بود. وانمود میکنه که میخواد بلندش چیزی از پشت سر لیندا برداره. میاد کنار لیندا، میاد از پشت سر یه تیکه چوب که اون پشت بوده برمیداره، از پشت میزنه توی سر لیندا. لیندا بیهوش روی زمین میفته، نبضش رو میگیره، میبینه که هنوز زنده است، نفس میکشه. همونجا لیندا رو خفه میکنه، بعد میکشتش زیر راه پله برای اینکه دیده نشه توی زیر زمین بوده. میاد بالا، به زن و بچهش میگه که برای نهار برید بیرون، امروز برای چی خونه موندید؟ اونا رو از خونه میفرسته بیرون. لیندا رو از زیر پله ها در میاره، لباساشو در میاره، اون لباس زیرایی که دزدیده بوده رو یکی یکی تنش میکرد، از هر کدوم که خوشش میومده عکس میگرفته. گفتیم که مرده‌خواه هم بوده دیگه، نکروفیلیا هم داشته، چندین بار به جسد تجاوز میکنه و حالا میگفته که چیکار کنم. دلش میخواسته جسد رو نگه داره، اما فریزر توی زیر زمین کوچیک بوده و از طرفی میترسیده که دارسی و بچه ها بیان پایین و برن سر اون فریزر و پیداش بکنن. با خودش میگه که خب چیکار کنم چیکار نکنم. میگه که یک غنیمت ازش برمیدارم. پای چپ لیندا رو میبره برای اینکه به عنوان وسیله کلکسیونی کفشاش نگه داره، یعنی بتونه اون کفشایی که دزدیده بوده رو هی توی این پا تست بکنه. و بعد بدنش رو برمیگردونه زیر همون راه پله. صبر میکنه، نیمه شب بدن رو در میاره، پای چپ رو نگه داشته. بدن رو در میاره، میذاره توی ماشینش، میره نزدیک رودخونه، میرسه کنار رودخونه. یه لاستیک در میاره، میذاره جلوی ماشینش، از ماشین پیاده شده، جسد رو میاره، یک تکه از قطعات ماشین که خیلی سنگین بوده رو با یک سیمی میبنده به بدن لیندا و میندازه توی رودخونه. و این اولین قتل جری برودوسه. خانواده لیندا کم کم نگرانش میشن، اما دوستا و همکاراش انقدر نگران نشده بودن، به خاطر اینکه فروشندگی دارتون معارف یک شغل پاره وقته و آدم ها میان یکم پول که در آوردن میرن دنبال کارهای بهتر. اما وقتی خانواده لیندا تماس میگیرن با همکاراش و متوجه میشن که لیندا گم شده، به پلیس گزارش میکنن و تازه جستجو در مورد لیندا شروع میشه. پلیس داره میگرده، یک دختری مفقود شده و از اون طرف جری قرار نیست متوقف بشه. فقط به خاطر اینکه قرار شغلش رو عوض کنه، تصمیم میگیرن که با خانواده‌اش جابجا بشن. اون برمیگرده به منطقه سلم اورگان، همون جایی که توش بزرگ شده بوده، یک خونه میگیره و شروع میکنه با خانواده‌اش زندگی کردن. توی 26 نوامبر 1968، همون سالی که نفر قبلی رو کشته، لیندا رو کشته، توی یک خیابونی میره، توی یک جاده بین ایالتی داشته میرفته، متوجه میشه که یک خانومی ماشینش خراب شده، یک خانوم 23 ساله‌ای به اسم جان سوزان ویتنی. این خانوم ماشینش خراب شده بوده، وایساده بوده، یک دو نفر دیگه هم کنارش بودن. میرن چک میکنن، میگه که این ماشین یه قطعه میخواد، این ماشین مثلا درست نمیشه، اگر میخوای بیا بریم خونه من این قطعه رو دارم، میارم برات ماشین رو درست میکنم. سوار میشن، اون دو نفری هم که همراهش بودن سوار میشن. وقتی میبینن که خب این آدم قراره کمک بکنه به این خانوم، اونا وسط راه دم خونه هاشون پیاده میشن. یک نکته ای رو بگم، اگر به روایت دیگه ای رسیدید، توی بعضی از منابع نوشته که به این خانوم، یعنی به جان سوزان، میگه که بیا بریم خونه من زنگ بزنیم یدک‌کش بیاد ماشینت رو ببره. من فکر میکنم روایت قبلی درست داره، به خاطر اینکه زنگ زدن به یدک‌کش خونه نمیخواد، توی پمپ بنزین، توی مغازه بین راهی هم میشه زنگ زد. ولی وقتی اومد میگه که بیا بریم خونه من، قطعه به نظرم واقعی تره دیگه، بره خونه قطعه رو برداره. و خب جان میدیده که این قراره که ماشینش رو رایگان براش تعمیر بکنه دیگه، پس میارزیده که تا خونش بره. سوار ماشین این میشن، میرن دم در خونه و اونجا جری میگه که من کلیدم همراهم نیست و خانومم خونه نیست، اگه اشکالی نداره اینجا بشینین تا من خانمم بیاد همسرم بیاد درو باز کنه. اونم میگه باشه. توی ماشین نشسته بودن و در همین لحظه جری یه بند چرمی رو از توی ماشین بر میداره، میندازه دور گردن جان و توی ماشین خفش میکنه. بعد از اینکه خفش میکنه، هیچ کس اون اطراف نبوده دیگه، میارتش توی گاراژ. میاره توی گاراژ، گاراژش یه جور آزمایشگاه، یه جور محل کار خونگی بوده براش و مثل این که خیلی هم خانوادش به این گاراژ سر نمیزن. میارتش توی گاراژ، بهش تجاوز میکنه، دوباره لباس زیرا رو تنش میکنه، ازش یه عالم عکس میگیره و یک مدتی اون رو از یک قرقره آویزون وسط گاراژ نگه میداره. تو این زمان چندین بار بهش تجاوز میکنه، انواع اقسام عکس ها رو ازش میگیره و کم کم که زمان میگذره و حس میکنه که دیگه داره میپوسه و ممکنه بو بگیره، تصمیم میگیره که ببرتش بیرون. اما قبل از اینکه این کار رو بکنه، یکی از سینه های اون رو میبره و بعدن میریزه توی یک قالب رزین، روش رزین میریزه که به عنوان یادگاری نگه داره. جسد رو میاره پایین و به همراه پای لیندا که اون هم کم کم داشته میپوسیده، دوباره یک شب دیگه میبره کنار رودخونه با همون روش. یک سیمی رو میبنده، یک قطعه ماشین میبنده بهشون و میندازتشون توی رودخونه. خانواده جان خیلی سریع گزارش میدن که بچهشون گم شده. پلیس شروع میکنه به گشتن و ماشینش رو توی یک پارکینگ در حالی که قفل شده پیدا میکنه و دیگه این خیلی عجیب بوده. این نشون میداده که حالا مثلا این آدم هر جا رفته میخواسته برگرده که ماشینش رو آورده توی پارکینگ. میدونیم که جری ماشین رو آورده بوده توی پارکینگ. ماشین اونجاست و برای پلیس نشونه بدیه. دو تا دختر توی یک منطقه کم سن و سال گم شدن و هیچ نشونی هم نیست، هیچ مدرکی هم نیست و این موضوع خیلی میتونه خطرناک باشه. کارن اسپرینکر 18 ساله یه دختر درس خونی بوده که برای تعطیلات اومده بوده خونه میخواسته دکتر بشه، از یه خانواده پولداری هم بوده، خیلی هم اوکی بوده، یعنی از این دخترای شادی که همه چی تو زندگیش رواله. اومده بوده خونه و توی 27 مارس 1969 بالاخره 68 گذشت. 69 با مادرش توی یک رستورانی توی یک پاساژی قرار داشته. ظهر میشه و کارن نمیاد. مادرش منتظره، میگه که خب شاید فراموش کرده، مثلا شاید کاری براش پیش اومد. برمیگرده خونه، تماس میگیره با دوستا هم کلاسیای کارن، هیچ کس ازش خبری نداشته. تماس میگیره با پدر کارن، میگه اون هم خبر نداشته و این دیگه نشونه بعدی براش بوده. شروع میکنن گشتن، هر جایی که ممکن بوده رفته باشه رو میگردن، بیمارستان‌ها رو میگردن و در نهایت وقتی پیداش نمیکنن، تماس میگیرن با پلیس. پلیس جستجو رو شروع میکنه، ماشین کارن رو توی همون پارکینگی که توی رستوران طبقه بالاش با مادرش قرار داشته پیدا میکنه و خب این یعنی که کارن تا اونجا اومده بوده، هر اتفاقی براش افتاده تو همون پارکینگ بوده. ما به عنوان کسایی که داریم داستان رو روایت میکنیم میدونیم که کارن هم قربانی بعدی جری بوده. جری اون روز اومده بوده توی پارکینگ، دنبال کرده بوده کارن رو، وقتی از ماشین پیاده میشه میره سراغش، از پشت اسلحه میذاره، میگه که باید با من بیای وگرنه میکشمت. کارن 18 ساله بوده، ترسیده، همراهش میاد، اما کارن بیچاره نمیدونسته که اسلحه الکی، اسلحه مشقیه. سوار ماشینش میکنه، میبرتش توی گاراژ، همزمان زن و بچه‌هاش طبقه بالان. کارن اولین قربانی زنده جری توی اون گاراژه، به خاطر اینکه این اومده توی گاراژ، دزدیده شده، مجبورش میکنه که لباسهاش رو در بیاره، مجبورش میکنه که اون لباس زیرا رو بپوشه، ازش عکس میگیره و در نهایت بند قرقره رو میندازه دور گردنش، قرقره رو میکشه و وقتی که خفه شد اون مراحل تجاوز رو ادامه میده، یک مدتی نگهش میداره در حالی که زن و بچهش بالا بودن. هی من اینو تکرار میکنم چون به نظرم خیلی عجیبه که شما توی گاراژ خونتون دارید آدم میکشید و اعضای خانواده نمیفهمن، خیلی عجیبه. بعد هم همون ماجرای تکراری، جسد رو میذاره توی ماشین، میبره کنار رودخونه، یه وسیله سنگین میبنده، میندازه توی آب. خانواده کارن بعد از این اتفاق خیلی زیاد شروع کردن به مصاحبه کردن، پوستر پخش کردن، حرف زدن که اگر اون روز توی محل گم شدن کارن چیزی دیدید، لطفاً بیایید به ما بگید. یک گروه پسر نوجوان میان پیش پلیس و میگن که ما اون روز متوجه یک چیزی توی پارکینگ شدیم. ما اون روز دیدیم که یک خانم خیلی درشت هیکلی خیلی عجیب وایساده، نگاه میکنه، راه میره، خیلی برمون عجیب غریب بود و اصلا مسخره بود. با ماشین دور زدیم بعد از اینکه دیدیم این یه مدت طولانی وایساده، اومدیم کنارش رد شیم و در کمال تعجب دیدیم که اصلا زن نیست، مرده. خب این نشون میده که اون روز جری با لباس زنونه کارن رو دزدیده. یک ماه بعد توی آپریل 1969 جری داره دنبال قربانی‌های بعدیش می‌گرده. ما می‌دونیم که جری از اون قاتلاییه که قتل رو برای قتل انجام نمیده، برای اینکه از خود قتل لذت ببره. اون قتل رو برای منافع بعدش انجام میده. 21 آپریل یک خانم 24 ساله به اسم شارون وود داشته توی یک پارکینگی می‌رفته. این خانم شارون دو تا بچه داشته، بعد از 7 سال زندگی جدا شده بوده، از یک جلسه کاری می اومده، یه مادری بوده که میخواسته زندگی بچه هاشو تأمین بکنه. شارون توی پارکینگ که داره راه میره دچار یه حس ناخوشایند میشه، از اون حسایی که یه جوری میشیم، حس میکنیم یکی داره نگامون میکنه یا یکی داره دنبالمون میاد. دچار این حسا بوده و شروع میکنه کم کم تند راه رفتن. همین که تند راه میرفته از پشت سرش هم صدای قدم میشنه و هرچی تندتر راه میرفته این صدا هم تندتر میشده. اونجا متوجه میشه که فرصت انتخابش محدوده. به جایی که بره به سمت راه پله تاریک پارکینگ، میره به سمت در ورودی اصلی پارکینگ که بیرون روشن، ماشینا دارن میان تو. تقریبا میدویده، پشت سرش هم یک صدایی میاد، این صدا بهش میرسه، میزنه پشتش و وقتی شارون برمیگرده جری رو میبینه که با یک اسلحه پشت سرش وایستاده و داره تهدیدش میکنه، میگه که همراه هم بیا. شارون از اون آدمایی نبوده که بترسه و خب خودش رو ببازه، شروع میکنه به مقاومت کردن و یک درگیری فیزیکی بین این دو نفر اتفاق میفته. میفتن روی زمین، جری خودش رو انداخته بوده روی شارون و اون شروع میکنه به جیغ کشیدن. جیغ بدترین چیزی بوده که میتونسته سر جری بیاد دیگه، ممکن بود آدم ها رو بکشونه سمتشون. دستشو میذاره روی دهن شارون و این لحظه طلایی برای شارون بوده. دست جری رو گاز میگیره و حالا من نمیدونم به خاطر آدرنالینه، به خاطر ترس، فکش قفل میکنه توی دست جری. انقدر محکم دستشو گاز میگیره که دست جری شروع میکنه به خون ریزی کردن. جری میخواسته خودشو نجات بده، دستشو بکشه و نمیتونست. این دستو میآورده بالا، سر شارونم با دستش میومده بالا، شروع میکنه توی صورتش زدن، ولی جدا نمیشده دیگه. همون موقع یه ماشین میپیچه توی پارکینگ و میاد پایین. این نور ماشین سر و صدا باعث میشه که فک شارون باز بشه، بتونه دستشو بکشه بیرون جری و فرار کنه. ماشین میرسه، کمک میکنن، شارون رو میبرن بیمارستان. به خاطر ضربه هایی که خورده بوده خیلی دقیق به خاطر نمیآورده که اون آدمی که روبروش بوده کی بوده، اما میتونه یه سری اطلاعات جزئی بده. مثلا میگه که موهاش قرمز بود، صورتش ککمک داشت و درشت هیکل بود. این اتفاق 21 آپریل میفته. جری میره خونه، خیلی حالش بده، از پس یک زن ریزندان بر نیومده، عصبی، ناامیده. این اولین باریه که توی کارش شکست خورده و خیلی حالش بده. 22 آپریل، یک روز بعد، یه تومه جدید پیدا میکنه. گلوریا جین اسمیت 15 ساله یک مسیری رو کنار راه آهن راه میرفته و خب به نظر جرین خیلی گزینه خوبی میومده. کم سن و سال بوده، احتمالاً از پسش بر میومده، توی پروژه قبلی شکست خورده بوده، این یکی یه 10 سالی کوچیکتر از قبلی بوده. میگه خب دیگه اینو میگیرم. میره پشت بوته ها قایم میشه. گلوریا داشته میومده، این از پشت بوته ها که میپره بیرون زود میپره و اون از دور میبینتش، بر میگرده و فرار میکنه. توی این پروژه هم جری شکست میخوره، اون فرار میکنه، میره و خب گزارش هم به پلیس میده. میرسیم به 23 آپریل، یعنی 3 روز پشت هم داره تلاش میکنه. میره توی یک پارکینگ مرکز خریدی. لیندا سلی 22 ساله اومده بوده توی اون پارکینگ، ماشینشو گذاشته بوده بره بالا تا برای دوست پسرش کادو بخره. توی پارکینگ وقتی از خرید برگشته بوده، جری میره سمتش با یه نشان پلیس علکی. میره پیشش و میگه که ببخشید خانم، من دارم راجع به یک پرونده دزدی های سریالی تحقیق میکنم و نشونه های دزدی که از بالا دزدی کرده خیلی شبیه شماست. اگر ممکنه با من تشریف بیارید به سری سوالات من جواب بدید. خب لیندا دزدی نکرده بوده، همونجا میگه اگه بخواید من رسیده همه خریدامو نشونتون میدم. میگه نه، اگه ممکنه چند دقیقه بیاید. لیندا میاد سوار ماشین جری میشه، جری میبرتش به خونش و میبرتش توی پارکینگ. احتمالاً از یک جایی به بعد بقیه اتفاقا با تهدید افتاده، به خاطر اینکه خب دیگه لیندا بعد متوجه میشده که ماشین علامت نداره، اومدن توی یک خونه. میبرتش توی گاراژ، دستاش رو میبنده به یک صندلی و میره بالا پیش زن و بچهش غذا میخوره. بر میگرده پایین، متوجه میشه که لیندا دستاش رو باز کرده. لیندا فرار نکرده بوده. من حدس میزنم یا همون لحظه دستاش رو باز کرده بوده یا واقعا انقدر ترسیده بوده که نتونسته فرار بکنه. میاد لیندا رو میبنده به اون قرقره، دوباره همون ماجرا تکرار میشه، لیندا رو خفه میکنه، بهش تجاوز میکنه، دوباره با اون لباس ها ازش عکس میگیره. جری از کارن هم یادگاری برداشته بوده از مقتول نفر سومش، این بار 2 تا سینه اون رو بریده بوده، اما در مورد لیندا دیگه این کار رو نمیکنه. میخواسته یک کار تازه بکنه، خیلی هم عجیب بود، انگار میخواسته یک آزمایش انجام بده. 2 تا سوزنی که جریان الکتریکی وارد میکنن رو به 2 طرف بدن لیندا وارد میکنه و برق وصل میکنه. میخواسته ببینه که میتونه باعث بشه که بدن یک جسد تکون بخوره یا نه، که بعد متوجه میشه نه، این اتفاق نمیفته، فقط اطراف سوزنها شروع میکنه به سوختن. در نهایت این قربانی براش مناسب نبوده که ازش یادگاری برداره. رنگ بدنش رو اون رنگی نبوده که دلش بخواد ازش یادگاری برداره. سوزنها رو در میاره، دوباره همون ماجرا رو تکرار میکنه، جسد رو میبره کنار رودخونه، میبنده و میندازه توی آب. حالا پلیس 4 تا قربانی گم شده داره، 4 تا زن تقریبا همسن و سال توی یک منطقه گم شدن و هیچ نشونی نداره. حتی به جری نزدیک هم نشده، به خاطر اینکه درسته این آدم توی نوجوانیش یه سری خلاف انجام داده، اما تو بزرگسالیش هیچ خلافی نکرده که پلیس حتی شک کنه این آدمی که تو این محله زندگی میکنه ممکنه مظنون من باشه. توی ماه می 1969 یک ماهیگیری داشته با قایقش توی رودخونه حرکت میکرده و متوجه میشه که یک چیزی اومد روی آب. کنجکاو میشه، میره سمتش، متوجه میشه که جسده، میاد بیرون، سریعاً با پلیس تماس میگیره، پلیس میاد جسد رو از آب خارج میکنن و متوجه میشن که جسد متعلق به لیندا. تقریبا دو روز بعد جسد کارن روی آب میاد 15 متر دورتر از جسد لیندا، اون هم پیدا میشه. خب الان دیگه دو تا جسد پیدا شده دیگه و به نظر میاد هر دو علائم یکسان دارن. منتقل میشن به پزشکی قانونی، مشخص میشه که هر دو خفه شدن، شکل کشتن یکی بوده، اما جدای از کشته شدن متوجه میشن سیمی که دور بدن این دو نفر پیچیده شده و گره خورده به یک وسیله سنگین، هم جنسش یکیه، هم یک گره خاص داره. گرهی که مشهوره به این که برق کارا ازش استفاده میکنن. خب این یک نشونهی برای پلیس بوده، حداقل دایره جستجوش قرار بوده کوچیکتر بشه. خبر این که دوتا جسد توی رودخونه پیدا شدن مثل بمب میتره که خبر پخش شده، زنها میترسن، رسانه ها دارن خبر رو کار میکنن، اما همه این اتفاقا باعث نمیشه که جری توی روند زندگیش تفاوتی ایجاد بکنه. توی اولین قدم بعد از 4 تا قربانیش این علاقه پیدا کرده بود به خوابگاه های دانشجوی. این شکلی که میرفته دم در خوابگاه های دانشجوی وای میستاده و نگاه میکرده اتاقا رو، مثلا نور اتاقا، دخترایی که توی اتاقا بودن رو نگاه میکرد. بعد زنگ میزده به خوابگاه های دانشجوی. به چه شکلی؟ زنگ میزده مثلا یک اتاقی، یک تیکه‌ای از خوابگاه. میگفته که من میخوام با الیزابت صحبت بکنم. خب اگه الیزابتی نبوده که میگفته ببخشید من اشتباه گرفتم. اما یه موقعهایی پیش میومده اسمی که میگفته وجود داشته، مثلا بوده اونجا. صدا میکردن میومده پشت تلفن و میگفته که مثلا من شماره تو رو دارم، شروع میکرده حرف زدن، طرف اینو نمیشناخته. خودش رو جانباز جنگ ویتنام معرفی میکرده و یک گفتگوی رو شروع میکرده و اینها رو راضی میکرده که باهاش برن سر قرار. عموما هم کسی راضی نمیشده، یا حتی اگه راضی میشده بعدش میترسیدن، بیخیال میشدن، نمیرفتن سر قرار. اما یه دختری راضی میشه و با این میره سر قرار. میره سر قرار و میبینن همدیگر رو، با هم حرف میزنن و به محض اینکه از این قرار این دختر برمیگرده مستقیم میره پیش پلیس و میگه که من فکر میکنم قاتلی که روزنامه‌ها دارن در موردش مینویسن رو پیدا کردم. میگه که من یک آقای زنگ زد، این شکلی ما با هم صحبت کردیم، گفت من جانباز جنگ ویتنامم، حرف زدیم و من باهاش رفتم سر قرار. وقتی که همو دیدیم تمام مدت این شروع کرد راجع به پیدا شدن جنازه ها توی رودخونه صحبت کرد، به من پیشنهاد داد که میخوای ماساژت بدم. وقتی داشت کمر منو ماساژ میداد به من گفتش که چرا به من اعتماد کردی؟ از کجا میدونستی من آدم امنیم؟ از کجا میدونستی توی رودخونه پیدات نمیکنن؟ و انقدر این حرفا رو زد که به نظر من خیلی عجیب بود. خب پلیس شک میکنه، میگه میشه نشونی هاشو به ما بگی؟ میگه که خیلی نشونی دقیقی ازش توی ذهنم نیست. درشت هیکله، موهای قرمز داره و صورتش ککمکه. خب پلیس اینجا دوزاریش میفته که ما دوتا دختر دیگه داریم که قصد بوده که بدزدنشون و همین نشونی ها رو گزارش کردن. خب دیگه این برای پلیس کامل شده بوده. اعلام میکنن به خوابگاه های دانشجویی که اگر کسی زنگ زد و خودش رو جانباز جنگ ویتنام معرفی کرد باهاش راه بیایید و باهاش قرار بذارید، قبلش هم به ما اطلاع بدید. خب این حرفا مهم بوده دیگه، پلیس میخواسته که بالاخره این آدم رو بکشه. اما به جای که این زنگ بزنه به آدمای دیگه، دوباره به همون دختر قبلی زنگ میزنه. چند روز بعد دختر باهاش گرم سلام علیک میکنه و میگه که میای یه قرار دومی با هم داشته باشیم. میگه که باشه. جری میگه که من 15 دقیقه دیگه دم خوابگاه. دختر میگه که من یکم کار دارم، حاضر شدنم یک ساعت طول میکشه، بیا لابی خوابگاه. وقتی میاد لابی خوابگاه، همون موقع پلیس به اسم این که ما داریم راجع به این پرونده تحقیق میکنیم و با آدمای غریبه تو این منطقه صحبت میکنیم، میره سراغش، باش حرف میزنه، اسمشو میگه، آدرس خونهشو میگه، میگه برق کارم. و وقتی پلیس بهش میگه چرا اینجایی، میگه که یکی از دوستای من داره کار باغبونی میکنه اینجاها، این اطراف، و منم باهاش اومده بودم و اومدم اینجا دور بزنم. خب نمیدونسته که پلیس میدونه که چرا اینجاست دیگه، به خاطر همین اولین دروغشه و پلیس یکم شاخکاش تیز میشه. اما نمیتونستن دستگیرش کنن، چیزی هم بهش نمیگن. میگن باشه ممنونم با ما همکاری کردید و ولش میکنن. بعد از این حرفا هم وای نمیسته که دیگه منتظر اون دختر بشه، میدونسته که دروغش لو میره دیگه، برمیگرده و میره خونش. پلیس هم همزمان زیر نظرش گرفته بوده و هم شروع میکنه بررسی کردن سابقه این آدم. متوجه اون حمله میشه که توی 17 سالگی داشته و بعد وقتی میان مسیر زندگیش رو بررسی میکنن میبینن که این هر وقت هر جایی بوده اونجا یه نفر گم شده. مثلا در مورد قربانی اول که یادتون باشه گفتم دایره المعارف میفروخت، شرکت گزارش کرده بود که اون روز قرار بوده بره توی یک محله‌ای و بعد از اون محله گم شده و این محله همون جایی بوده که جری زندگی میکرده. خب این هر جایی که رفته قتل هم باهاش منتقل شده. از اون طرف محل کارش یه جوری بوده که دقیقا از روی پل اون رودخونه رد میشده که جسدها توش پیدا شده، پس رودخونه رو هم میشناخته. مجموع اینها برای پلیس نشونه‌ای بوده که بخوان بگیرنش، اما هنوز مدرکی نداشتن. میگن چی کار کنیم؟ بریم خونش یه دور خونش باهاش صحبت بکنیم. میرن خونه و زمانی که داشتن باهاش صحبت میکردن یکی از افسرهای پلیس بلند میشه، همینجوری توی خونه گشت زدن، گشتن نه گشت زدن. میره توی گاراژ و توی گاراژ هیچ نشونه ای از خشونت نبوده، اما همون سیم که اجساد باهاش بسته شده بودن توی گاراژ بوده. خب این خیلی نشونه خوبی بوده دیگه، ولی همچنان مدرک نبوده. اجازه تفتیش ماشینش رو میگیرن، وقتی ماشینش رو میگردن پاک پاک، هیچی نبوده و خب ما میدونیم که خلافکارا همیشه ماشینشون رو زودتر از هر چیزی تمیز میکنن. تصمیم میگیرن که 24 ساعت 7 روز هفته زیر نظرش بگیرن. زیر نظرش گرفته بودن و یه چند روزی که میگذره میبینن که از خونه میاد بیرون، وسایلش رو میذاره توی ماشینش، زن و بچه‌ش رو سوار ماشین میکنه و حرکت میکنه به سمت شمال. پلیس میگه که این داره میره مرز کانادا. اعلام میکنن، گزارش میدن ماشینش رو هر جایی تونستید بگیرید متوقف کنید و این اتفاق هم میفته. یه چند ساعت بعد ماشین متوقف میشه، پلیس میاد کنار ماشین و میبینه که جری توی ماشین نیست، دارسی پشت فرمونه، دوتا بچه توی ماشینن و وقتی که چراغ قوه رو میندازه میبینه که یه کوپه پتو عقب ماشینه و جری زیر اون پتوها قایم شده. همونجا دستگیرش میکنن و منتقلش میکنن به اداره پلیس. اولش کلن که اتمام که لحظه گرفتنش میگفته من بیگناهم. توی اون اجازه تماسی هم که داره، توی اولین تماسش زنگ میزنه به دارسی و میگه که برو توی گاراژ و همه چیزو بسوزون. خب پلیس این تماس رو شنیده بوده دیگه. از اون طرف تا میرسوننش اداره پلیس و تا برن خونش رو بگردن یه زمان کوتاهی میگذره و توی این زمان دارسی واقعا یه سری از عکس‌ها رو میسوزونه، اما همه رو نمیسوزونه. حالا یا وقت نمیکنه میرسن بهش، یا اینکه تصمیم میگیره این کار رو نکنه، اینو نمیدونه. توی خونش عکس‌هایی پیدا میشه از اجساد آویزون، از زنان کشته شده، یک عالمه لباس زیر پیدا میشه، اون یادگاری‌هاش پیدا میشه و خب دیگه چاره‌ای نداشته جز اینکه بگه چی کار کرده. توی زندان کم کم میپذیره که گناهکاره و صحبت میکنه و میگه که آره من این آدم ها رو کشتم، اما در مورد قتل ها با اینکه در مورد 4 تا صحبت میکنه به 3 مورد اونها متهم میشه. در مورد قتل لیندا به خاطر اینکه دارسی عکس های لیندا رو سوزونده بوده نمیتونن ثابت کنن که اون لیندا رو کشته، همون فروشنده دایره المعارف اولین قربانی، ولی در مورد 3 تای بعدی به 3 تا حبس ابد محکوم میشه. بعدن هم قاضی میگه که هیچ وقت انتظار آزادی مشروط نداشته باش، تو هیچ وقت قرار نیست آزاد بشی. سعی میکنه بگه که من جنون داشتم و نتونستم رفتارمو کنترل بکنم. چندین روانپزشک و روانشناس بررسیش میکنن و متفق القول میگن که این آدم هرگز حدی از جنون که نتونه رفتارش رو کنترل بکنه نداشته. این رو بگم در مورد بیماری های روانی، اینکه فرد مبتلا به یک بیماری روانی باشه یک بحثه، اینکه جنون داشته باشه و کنترلی روی رفتارش نداشته باشه یک بحث دیگه. قتل آنی به یاد نیاره و در مورد این آدم کامل رد میشه، یه آدم کامل میفهمیده چی کار میکنه، پروسه هر قتلش 5 روز 6 روز طول میکشه، یادگاری نگه داشته، اصلا بحث اینکه جنون داشته باشه نیست. یکی از کسایی که باهاش صحبت کرده بود و ازش بازجویی کرده بوده بعدها توی یکی از مصاحبه هاش میگه که من روبروش نشستم و بهش گفتم که این دخترایی که کشتی اصلا برات مهم نبودن، مهم نیستن که تو زندگی اینها رو گرفتی. میگه که یه تیکه کاغذی از روی میز برداشت، این کاغذ رو گوله کرد و پرتش کرد و گفت که این دخترها اندازه همین تیکه کاغذ برای من اهمیت دارن. قاضی در موردش میگه که اون یک قاتل خونسرده که هیچ وقت احساس پشیمونی نداره. میفرستنش زندان. بقیه زندانیا خیلی باش خوش اخلاق نبودن، اما زندانبان ها خیلی هم ازش استقبال میکنن. طرف برق کار بوده، کارای برقی زندان رو به شکل رایگان انجام میداده و برای تشکر و هدیه بهش کاتالوگای کفش پاشنه‌دار میدادن، کفشای زنونه، و رسما این کاتالوگا حکم مجله جنسی رو براش داشته دیگه. اینا رو میدیده، با اینها خود ارضایی میکرده و اصلا دیگه بهشتش بوده دیگه. هر بار که یه کاتالوگی بهش میدادن و اون توی زندان کارای زندان رو انجام میداده. جالبه بدونید که هپی اندرسون توی سریال مایند هانتر نقش این آدم رو بازی کرده، توی قسمت 1 و قسمت 7 و 8 حضور داره. اگه سریال رو ببینید متوجه میشید خیلی گریمش نزدیک به شخصیت واقعی، براش کفش پاشنه‌دار میبرن، قشنگ همون شکلیه رفتاراش. اونجا خیلی خوب این شخصیت ترسیم شده. توی فیلم‌های دیگه هم ازش استفاده شده، مثلا بازیگر بوفالو بیل توی فیلم سکوت بره‌ها خودش بعداً توی مصاحبهش میگه که من برای درآوردن این نقش از این شخصیت استفاده کردم، از ویژگی‌های این شخصیت استفاده کردم برای اینکه این نقش رو در بیارم. جی کی رولینگ هم برای کتاب خونه خراب میگه من از این آدم و یکی دوتا آدم دیگه الهام گرفتم برای خلق شخصیت قاتلم. جزء اون آدم هایی بوده که بسیار تاثیرگذار بوده روی ادبیات، روی موسیقی. یکی دوتا بند موسیقی اسمش رو روی یکی دوتا از آهنگاشون گذاشتن، در موردش آهنگ خوندن و در کل آدم تاثیرگذاری بوده توی ادبیات، توی باور مردم. سال 2006 هم سرطان میگیره و توی همون زندان میمیره. از سال 1969 تا 2006 توی زندان بوده که میشه 37 سال و یکی از طولانی ترین دوره های زندان در اورگان بوده. اون زمانی که میمیره طولانی ترین زندانی بوده، در حقیقت طولانی ترین زمانی که یک زندانی در زندان گذرونده. این پرونده رسید به آخرش و خیلی هم پرونده طولانی شد. من سعی کردم تا جایی که میتونم هیچ جزئیاتی رو جان نندازم، به خاطر اینکه پرونده برای خودم خیلی چیز جذابی بود، خیلی جزئیات داشت و جنبه‌های روانشناختی زندگی این آدم از کودکیش تا پایان برای من خیلی جالب بود. در نهایت دوست دارم نظرات شما رو راجع به این پرونده ببینم و بخونم زیر این ویدیو. اگر از ویدیو خوشتون اومد یادتون نره که ما رو لایک کنید و اگر کسی رو میشناسید که به داستان‌های جنایی علاقه داره ما رو بهش معرفی کنید. ممنون که تا پایان این ویدیو با من همراه بودید. امیدوارم که شاد باشید.